نایی بود اگه اشتباه نکنم و میخواستید در اون باره توضیح بدید.
ما رسانه های بیگانه رو ماحصل یک نظم سگانه میدونیم دیگه.
بله.
یک نظم اطلاعاتی، یک نظم وزارت امور خارجه ای که در واقع وجود داره و یک نظم مدیایی به مسابه دیوایسش، نه حالا جداگوی از هرمش. زمانی که این سه در کنار هم قرار میگیرن معمولا چهار تا موضوع خواسته یا نخواسته به تعبیر ما، البته خواسته به تعبیر ما، نخواسته به تعبیر ما، داره شکل میگیره. مفهوم اول اینه که بتونند قاعده ای تحت عنوان مخاطب منسجم یا قاعده ای تحت عنوان مخاطب منضبط رو کاملا از مدار خارج کنند. هرچه مخاطب غیر منضبط تر و غیر منسجم تر، بار معنایی و بار مفهومی که میپذیره بیشتر، چون شما دارید با خلأهای مخاطب صحبت میکنید نه با داشته هاش. پس بنابراین اولین چیزی که اینجا به وجود میاد مدیریت تصویره. یعنی شما در فاز اول مخاطب غیر منسجم میرید به سمت مدیریت تصویری که برای مخاطب الان مهمه، لزوماً مطلوب نیست، لزوماً حائز اهمیت نیست. مرحله دوم میرید به سمت ساختار سازه های ناقص. ببینید، شما اگر در یک شهر قدم بزنید تعداد ساختمان های ساخته شده رو ببینید، یک جنبندی دارید. اگه توی شهر قدم بزنی تعداد ساختمان های نیمه کاره ببینی، یه جور دیگه
بله.
در واقع به ذهنت متبادر میشه. رسانه های بیگانه در مرحله دوم کاری که میکنند اینه، تعداد سازه های مفهومی نیمه ساز رو یا نیمه کاره رو در ذهن مخاطب میبرن بالا. در همین راهپیمایی 22 بهمن دو تا ضربه میان میزنن دیگه. ببینید، رسانه های بیگانه حجمی کار نمی کنن، یعنی برخلاف ماها شلخته نیستن. شما نمی بینید این اصطلاح رو تو رسانه های بیگانه نمی بینید، باید 24 ساعت آنتن پر کنیم. در صورتی که شما توی داخل ما، تو داخل ایران راجع به رسانه ها این اصطلاح رو خیلی میشنوید، 24 ساعته باید سفر رو رفت، یعنی حجمی دیگه یه جایی به بعد آب میبندیم توی بعضی از در واقع موضوعاتی که وجود داره. اون نه، نقطه زنی میکنه 10 دقیقه، نقطه زنی میکنه 23 ساعت و 50 دقیقه بقیهش رو داره روی همون حرکت میکنه و فراورده هایی که از ماحصل اینها میگیره. همین سالومه سیدنیا یکی از این مراتبی که مواردی که گفت، حالا من به موضوعش اشاره نمی کنم، نوشه یه پستی رو گذاشت، گفت من اینو می نویسم، شما فکر کنید من میرم تخمه بیارم، پست نوشته میرم تخمه بیارم بشینم بخورم، شما کامنتاتون رو بذارید. این دیگه واضح تر از این داره میگه که ببین، در همین موضوع در واقع رابطه‌ای که اتفاق افتاد، از یکی از حالا از رئیس مجلس یه سوالی روی بچه‌ای میاد میپرسه.
بله.
خب ببینید، رئیس مجلس ما تو اون کسفت که شخصیت در واقع حقیقی که نداره، شخصیتش حقوقیه، شما هر پاسخی رو که بدی این میشه یک قلاب برای تولید بعدی و بدترین پاسخی رو که امکان داره میده. یعنی اگر به اندازه فقط 30 ثانیه ایشون فکر کرده بود این پاسخی که دارم میدم و این 10 تا دوربین موبایلی که روشنن ازش چه بهره برداری میشه، این همون ساختمان نیمه کاره هست. نیمه کاره ای که چند وقت پیش، یک سال پیش، به اسم سیسمونی گیت درست کرد، درست شد، الان اومدن تکمیلش کردن. حالا توی این یه سال تو این ساختمان امکان داره هر اتفاقی افتاده باشه دیگه. عادتا تو ساختمان نیمه کاره رها که در واقع حلوا خیرات نمی کنن، هر چیزی توش پیدا میشه. به لحاظ ذهنی رها کرد 22 بهمن امسال یه ویدئو
گلاب مجدداً گرفت،
کلا 15 ثانیه کمتر 10 ثانیه تمام رشته. بنابراین رسانه بیگانه میاد چیکار میکنه؟ میاد اینجا اون نقطه گزینی را، البته هنوز ساختمون براش کامل نشده، یه گام دیگه راجع به موضوع. پس میاد چیکار میکنه؟ در مرحله سوم میاد برای مفاهیمی که خلق کرده مصداق پیدا میکنه. ما دوزه رسانه دو تا قاعده داریم دیگه، میگن یا شما مینویسی براش تصویر پیدا میکنی، یا تصویر رو داری میشینی براش مینویسی. اینا نکتهش اینجاست، مینویسند صبر میکنند براش تصویر پیدا کنند. در مرحله سوم سینک کردن مصادیق برای در واقع تصوراتی که ایجاد شده گام سوم رسانه‌های بیگانه است. حالا اینجا چیکار میکنه؟ فراخوان اطلاعات قبل توسط رسانه‌ها خیلی مهمه. میرن اصطلاحاً بک‌گراند میزنن، هی به اون خبر و به اون موضوعی که دارن. شما نگاه کنید بغل همین یه تصویر چند ثانیه‌ای که منتشر میشه، حالا حجم انبوهی از اطلاعاتی که در قبل با ربط و بی ربط تولید شده فراخوان میشه. مخاطب دیگه میرسه رسماً میرسه به این نقطه‌ای که میگه خب اگر این که تهش اینه، اصلا من برای چی با تو انتخابات شرکت کنم؟ ببین نمیاد بگه تو انتخابات شرکت نکن، من
مستقیم پیام در واقع نمیده.
آره یه برش رو بذار در همین فکت چهارم ما یه برش رو با هم دیگه بشنویم، ببینیم مستقیم و غیر مستقیم اینا چجوری با هم دیگه تلفیق میکنن.
ما خاطره تلخی از انتخابات های قبل از انقلاب داریم. 30 سال در ایران انتخابات اصلا شوخی بوده و شاه هم حکومت میکرده.
خود شما در انتخابات بعدی شرکت میکنید؟
من ایران بودم، آره میرفتم.
اگه ایران بودید میرفتید؟ همچنان اعتقاد دارید به انتخابات؟
اعتقاد دارم. نه براندازی در این کشور راحت و ممکنه، فکرشم بیهوده است. اون چه که اشاره نمی کنم به اون چی که در خارج کشور به اشکال خنده دار اتفاق افتاد. اگر سیاستی متکی بر کلهم پشت کردن به انتخابات باشه، این سیاست حتما غلطه در کشوری که میخواد مبارزه مسلمان
اسلامی. ببینید این یه نمونه خیلی تازه کوچیکه، از این نمونه ها ما ده ها و صد ها مورد در واقع داریم که خود رسانه های بیگانه نشستن، کارشناسشون نشسته دارن با هم دیگه این دیالوگ رو میکنن. آقا شما شرکت میکنی یا نمیکنی؟ بالاخره از یه طرف میگه آقا بریم نفیش کنیم، از یه طرف میگه من اگر بودم خودم شرکت میکردم، از یه طرف میگه خب حالا این همش انتخابات برگزار شده چی شده؟ ببینید این فکر نکنیم این خانومی که داره این حرفو میزنه توی مجموعه ای از پرت و پلاها گیر کرده، نه این مهندسی شده است. چرا؟ ذهن شما رو وارد مرحله تردید و تشکیک میکنه. شما تو مرحله تردید و تشکیک میتونی از رأی سفید به رأی خاکستری و سیاهت اضافه کنی، ولی اگه مستقیم بری سراغ طرف، این مدل و فرمت فوندانسیونی که ایجاد میکنن، یعنی همون ساختمون نیمه کاره رو داره حالا براش مستاق پیدا میکنه. تو مرحله چهارم میاد خیلی راحت به جای این که رسانه بیگانه نقش دادستان رو بازی کنه، مخاطب رو در قبال موضوعات در مقام دادستان قرار میده. یعنی شلختگی رو ایجاد کرده، ساختمان نیمه کاره ذهنی رو تأسیس کرده، مصادیق رو با تصوراتی که خودش ایجاد کرده همخوان کرده، حالا شما رو میذاره در مقام دادستان. دادستان اجازه حکم کردن نداره، اما دادستان مؤثرترین عنصر در مهندسی حکمه.
درسته.
میاد و این اتفاق رو در واقع میبره جلو. بنابراین ببینید رسانه بیگانه چجوری از یک نقطه‌ای که هیچی نیست، این تصویری که راجع به سیسمولگیت نه هیچی نبود، صفر بود،
درست،
ظرف یک سال پن میزنه میاره تبدیلش میکنه به یه قاعده. حالا اینجا توی این فاز یه برش دیگه رو با هم دیگه در واقع بشنویم، ببین چجوری این فاز رو میاد تبدیل میکنه. نکتهش اینجاست، ببین دقیقا تا 3 ماه پیش اینا علمشون منشور مهسا بود دیگه، علمشون اتحاد اپوزیسیون بود. رضا پهلوی هم دیگه هر جایی که میرسید از کودکستان بگیرید تا سنا رفته سخنرانی کرده، تمام تلاششون هم این بود که اینو بکننش رهبر غیر کاریزما، رهبر راهبردی در فضای اپوزیسیون. چرا؟ که تو مواقع بزنگا بیاد اثر بذاره. ببینید سر انتخابات که میرسه، چون میخواد دقت کنه، میخواد بکن دوباره ایجاد بکنه دیگه، ببین با رضا پهلوی چجوری برخورد میکنن راجع به انتخابات.
اتفاقی که در سالگرد انقلاب مهسا رخ داد یه مقدار شاید دور از انتظار بود. همطور که میدونید برای این روز برخی از شخصیت‌های سیاسی شناخته شده در خارج از کشور و حتی 8 نهاد مدنی در داخل ایران و اون گروه کویرها هم حتی فراخوان دادن که همه ایرانیان در سالگرد قتل مهسا در سراسر ایران بیرون بیان و به صورت میلیونی در این اعتراض یا در برگزاری این سالگرد شرکت بکنن. ولی آقای پیوندی، به نظر می رسید که این اتفاق نیفتاد. چه عواملی باعث شد که ما در سالگرد در تداوم این خیزش انقلابی اون واکنشی رو که انتظار می رفت از سوی جامعه ندیدیم؟
هیچ جنبش اجتماعی نمیتونه مردمی بشه، جمعیت میلیونی رو به خیابون بیاره بدون اینکه به جامعه بگه که من به جای این میخوام چی بذارم. ما 20 دقیقه اعتصاب کارگری نداشتیم در هیچ جا در حمایت از این جنبش. خب اینا معنا داره دیگه. آخه ما نمیتونیم که همون حرفای کلیشه‌ای رو هی تکرار بکنیم و ما کماکان در همون نقطه کور وایسادیم از نظر تاریخی.
باید گفت که ببینید مخاطبین عزیز حالا میدونن سعید پیوندی من بچه بودم، سعید پیوندی تحلیل میداد توی بی بی سی، الان هم که حالا مثلا یه سنی پیدا کردیم همچنان سعید پیوندی. سعید پیوندی داکیومنت در واقع تصویری صوتی مکتوب اپوزیسیون تو حوزه حالا کارشناسی خودشون. ببین رسیده به یه نقطه ای که میگه که ما نمیتونیم اعتماد کنیم. حالا این فایل خیلی ادامه داره، من گفتم کوتاه شده شو مخاطبین عزیزمون بشنون. معنا داره ترش برمیگرده میگه که ببین اصلا مردم رضا پهلوی اعتقادی ندارن. موجی میپرسه خب به چی اعتقاد دارن؟ میگه نمیدونم، فقط هر چیز به این اعتقادی ندارن، یعنی اینی که ما اومدیم علمش کردیم و مردم اعتقاد ندارن چون نمیدونه چی میخواد ایجاد کنه. قرار بوده گرانگاه این باشه، اینم خودش نمیدونه چی میخواد ایجاد کنه. خب معلومه اتفاق. پس ببینید یک کمپرس ایجاد میکنه. حالا سوال، پریدن به رضا پهلوی توی بی بی سی فارسی مجازه؟ نه. پس چرا میپره؟ تو اینترنشنال مجازه؟ نه. پس چرا میپره؟ علت چیه؟ علت اینه ببینید، انسداد در مقابل چهار راهه. در حالی که دارن برای داخل انسداد ایجاد میکنن، برای داخل میگن خب رضا پهلوی نه، حالا میدونم سراغ یکی دیگه. مخاطب به این جنبندی میرسه، آقا ما تو داخل که تو اوج فلاکتیم. مخاطب رسانه بیگانه مخاطب رو به این نقطه میرسونه دیگه. اما راجع به اپوزیسیون ظاهرا یه فکر دیگه ای دارن. حالا اصلا هیچ فکری هم ندارن ها، ولی همین که مخاطب حس میکنه یه فکر دیگه ای دارن، یعنی داره آینده امیدوار رو میکشه میاره تبدیل به حال میکنه. میگه تو اگر میخوای نسبت به آینده امیدوار باشی، شرطش اینه که تو انتخابات شرکت نکنی. حالا اول تو انتخابات شرکت نکن، حالا بعد با هم دیگه صحبت میکنه
درباره
آینده. بعدش هم که عیده و اپوزیسیون هم که دنبال یللی تعللی و خیلی چیزی دنبال اتوش در نمیاره، ولی از این طرف انسداد رو بهش ضریب میده. پس اون انسداد و چهار رو میذاره و اون چهار مرحله رو میاد، نهایتا میشه اتفاقی که ما بهش میگیم سراب.
یعنی نکته‌ای هم خیلی جالبه تو عمل کردن این رسانه‌ها اینه که ما تو ایران نسبت به خیلی مسائل متأسفانه جزیره‌ای عمل می‌کنیم تو رسانه‌ها، اما خب تو خارج از ایران این نیست، کاملا زنجیروار. الان شما این یه موضوع رو وقتی ایران اینترنشنال، ایران اینترنشنال تو اون زنجیره وظیفه داره تندترین موضع رو بگیره، بی بی سی خیلی نرم باید موضع بگیره، اما همه در راستای همه. اما یه مشکل اساسی که تو کشور ما داریم تو رسانه هامون این نیست، همه جزیره این، یعنی هر رسانه از دریچه و نگاه خودش میپردازه به موضوع و اساسا موضوع رو عوض میکنه. مثلا مهمون مثال، ما التهابات بازار سال 96 رو داشتیم تو ایران. اگر نگاه کنید تو بین رسانه ها داخل کشور یه رسانه بود که بلا فاصله، یعنی شاید با حالا یکی دو ساعته یه گزارش میدانی داد و اون چیزی که فضای ذهنی بازاریا بود انعکاس داد و شد تیریبون خود نظام برای انتقال مطالبات اون دغدغه‌های بازاریا و خیلی خیلی جلو التهابو گرفت. واقعا مهم بود اون گزارش. بعد رسانه های دیگر نگاه میکرد یه با تأخیر 10 ساعته، یعنی اصلا با هر کی با یه فضا و روکرد خودش به میپردازه. اما تو رسانه فارسی زبان اصلا و ابدا این نیست. حالا فارسی زبان که میگم کلا رسانه های غربی. حالا مثلا شما تو بحران سوریه نگاه میکنید، حالا الجزیره شاید یه استارتش بوده ولی همه پشت این میومدن کار میکردن، ولی تو ایران متاسفانه نیست. و یه چیز دیگه، عناصری که اینا داخل ایران دارن کمک میکنه و تقویتش. الان هک، بحث خبر هک سرورهای مجلس میاد، فلان تحلیلگر سیاسی که خب خیلی مطرح هست توییت زده، الان خیلی جالبه که اینو بعد در راستای همون پروژه خالص سازی ببینید و این کاملا مشخصه، یعنی یه اقدام عملیاتی راهبردی بر اساس طراحی راهبردی. تو ایران ما این نویسندگیه که انجام میشه کف تحریری ها انجام میشه، البته همش اینطور نیست، کف تحریری انجام میشه و یه عقبه فکری و مطالعاتیه نیست نسبت به خیلی از مسائل. اما وقتی ما به اونو نگاه میکنیم کاملا یه عقبه مطالعاتی دارن. بی بی سی، حالا من تایمش حضور ذهن ندارم چه تایمی بود، اما یه جمله تو یکی از گزارشاتش داشت، خیلی راهبردی بود این جمله، قبل از ماجرای این 401 و ماجرای بنزین و اینها، گفتش که اگه میخواییم با جمهوری اسلامی را مقابله کنیم اولین سنگر حجابه. این جمله تو یکی از همین گزارشات بی بی سی ماد، متاسفانه حضور ذهن ندارم نمیتونم ارجاع بدم مخاطبا رو، اما خب این جمله بود، خیلی مهمه. چند سال پیش بر اساس این راهبرد دارن اون مدل رو جلو میبرن، چیزی که ما تو ایران نداریم. ما تو ایران متاسفانه اقدام انجام میشه، مثلا عین الاسد یه اتفاق به شدت بزرگ و راهبردی اتفاق میفته، اصلا یه فضای گنگ رسانه‌ای، بعد که میخوام بهش بپردازن هر کی یه دریچه میخواد بهش بپردازه، یکی میگه تعداد کشته‌ها اون بوده، بعد فردی که دیگه میاد میگه اینقدر نبوده اینقدر بوده، اصلا همین میشه تشکیل که تو مسئله. این هم به نظر نکته جالبیه تو عمل کرده رسانه.
بله. یه علتی داره آقای دکتر، علتش اینه که شما مجموعه رسانه‌های بیگانه رو که نگاه میکنید افراد بر اساس اون تاریخ تطورشون به مرحله تولید و مهندسی پیام نزدیک میشن یا ازش دور میشن. ما در داخل افرادی رو داریم که راجع به جنگ نرم و الان جدیدن دیدم، حتی جدیدن که نیستش، هم وقتی راجع به جنگ شناختی هم کتاب نوشتن، بعد وقتی راجع ازش سوال میکنیم فرق بین جنگ و صلح هنوز نمیدونه. خیلی هم بنامنه آدم هایی که هر جایی هم میرن مشاله از خودشون یه چیزی هم میگیرن، یه به قول ما رسانه‌ای بادکنه که هم هوا میکنن، اما مشخصه که اصلا نفهمیده موضوع چیه، نفهمیده کی برای چی نوشته، یعنی فقط فرت و فرت میرن امضا میدن و خلاصه کتاب رو نمایی میکنن. خب علت اینه که ببینید اصلا طرف مال این فضا نیست، این کاره نیست، ولی خوروندنش دیگه. ما مثلا یه زمانی به موتور پژو رو میذاشتن رو پیکان، بعد مونده بودن چی میگفت پیکان پژویی. آقا پیکان پژویی از کجا در اومده؟ ما الان یه تعداد آدم تو حوزه رسانه داریم پیکان پژویی ان، یه تعداد بدتریم آردی ان، یعنی موتور پیکان رو گوشن رو بدنه پژو، بعد طرف توهم میزنه سوالی رو میخواد 150 تا بره موتور پیاده میکنه. رسانه های بیگانه به یه چیزی رسیدن و اون هم اینه، باید متناسب با سیر تطور ذهنی مخاطب در ایران سوژه ها رو خلق کنن. نکته جالبش اینه سایه دکتر، 65% سوژه هایی که رسانه های بیگانه راجع بهش کار میکنند رو اصلا ازش خبر ندارن. داخل تولید میشه، داخل تولید میشه، این میگیره. بازار رسانه های بیگانه ظرف 2 هفته گذشته رو چی داغ بوده؟ رو تیکه هایی که از مناظره های مختلف تو رسانه های جمعی و غیر جمعی منتشر شده. یعنی اگر خودشون میخواستن زمان بذارن اینقدر سیاه نمایی کنن نمیتونستن، ولی رو سیاه نمایی هایی که در رسانه های داخلی خودمون داره 24 ساعت تولید میشه میان این رو در واقع ایجادش میکنن. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما میخواهید یک قصر بسازید ولی با لگو. با لگو قصر ساختن خیلی سخته تا با برید مصالح و اینا ورداری بیاری بذاری. چرا؟ چون هر آینه این به ذهنت، نه اصلا به ذهنت میتونی همهشو خراب کنی. چیزی که احساس میکنی میتونی همهشو خراب بکنی لزوما اون پایداریه. رسانه بیگانه روی ناپایدار بودن حوزه اعتماد مخاطب به محتوای سفید تولید شده در رسانه داخلی خیلی حساب باز میکنه. پس میگه بذار من اون سراب رو لگویی بسازم برم جلو. برای همینه که ما میبینیم که اتفاقاتی که در رسانه های بیگانه میفته مترتبه بر 2 تا قاعده بدون تغییره. قاعده اول مخاطب ثابت است، قاعده دوم فضای ذهنی مخاطب متغیر است. این 2 تا اصله براشون. مخاطب ثابت یعنی 20 سال پیش تا حالا این تو انتخابات شرکت کرده، تو راهپیمایی 20 بهمن شرکت کرده، راجع به حجاب صحبت کرده، راجع به حجاب دعوا کرده، هزار تا کار کرده. اما فضای ذهنیش متغیره. حالا فضای ذهنیش با چی متغیره؟ حالا میرسم اینجا که من چقدر زور میتونم بزنم، چقدر توان دارم که این فضای در واقع متغیر رو بچسبونم به این مخاطب ثابت. از اینجا بعد بی بی سی میاد جلو. گزارش هایی که تو همین 48 ساعت گذشته اینها منتشر کردن و شما برید یه تورقی بکنید، از شمشیربازی یه خانوم شمشیرباز ما در ساحل این شروع کرده تا رسیده به فرمت پوشش برخی از مثلا خانوم ها در مثلا راه پیمایی بسطه بهمن. ببینید اینها سوژه های جدا جداییه که خلق شده، رسانه بیگانم که در خلقش نقشی نداشته. از اینجاست که ما به مرحله رصد، پایش، پردازش و تحلیل میرسیم که متاسفانه هر چهار تا وجه تو کشور ما لااقل در رسانه‌های معتبر و جمعی ما تعطیلش کردن یا به تعبیری تحقیرش کردن، حالا بگیم یا تهدیدش کردن و یعنی محدودسازی. اینها یک مکانیزمه. تو این مکانیزم ما باید ببینیم که الان رسانه بیگانه راجع به انتخابات چه جوری خانش داره، چه جوری معکوس می‌کنه.
خیلی ممنون متشکرم دکتر داوودی. خب ما به لحظات پایانی در واقع جمع‌بندی شما رو خواهیم داشت آقای پاشاوند. حالا به طور مشخصا من فکر میکنم اگه بخوایم خلاصه بکنیم، من فکر میکنم اون برهوت معنایی که یا محتوایی که آقای دکتر اشاره کردن و تاثیرگذاری بر این ذهن متغیر مخاطب و بهره‌گیری از اون، حالا چه در عرصه دو قطبی سازی ها و چه در عرصه موازی سازی ها و در واقع به نوعی ذهن مخاطب رو ایجاد حفره و خلع درش ایجاد کردن مورد توجه قرار گرفت. شما در واقع این رویکرد رو چجوری میبینید؟ حالا بازم من تاکید میکنم با توجه به بحث انتخابات.
هر زمان خدمت شما بید
بعد 4 دقیقه.
بله، یه چیزو مشخص کنیم، ما با یه سازمان به معنای واقعی کلمه رسانه مواجه هستیم. این سازمان رسانه
در نظر رسانه بیکنه.
بله بله، رسانه
بیگانه شایبه نشه راجب خودمون نمیده.
آره نه، رسانه های منظور رسانه های بیگانه. ما با یه سازمان رسانه‌ای که برای اینها اولا راهبرد نگاری میکنن، کیا؟ اندیشمندان حوزه مقابله با ایران، اونهایی که تو این فضا دارن کار میکنن، سوزان مالونی رو میشناسن، اونهایی که تو این فضا دارن کار میکنن، کنز پولاک رو میشناسن و و و نفرات دیگه.
بله.
وقتی پیامی صادر میشه از فلان مسئول آمریکایی تو همین روز 22 بهمن که ما حامی شما هستیم و کمکتون میکنیم تا به اون آزادی برسید، حالا غریبه به این جمله.
بله.
ما حامی شما برای اسلام به جامعه آزاد و دموکراتیک است.
این فضا یعنی فضای راهبرد نگاری. بعد این سازمان رسانه‌ای تو سازمانش مشخص کرده که بی بی سی، من و تو، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، فردای رادیو فردا، ایران وایر، اینا هر کدوم چه نقشی ایفا کنن و پیاده نظام داخلش. اما در مقابلش داخل ایران ما با تک رسانه‌های مواجه هستیم که خب الان تبدیل شده جبهه انقلاب، حالا جبهه اونوری اینوری. شما نمی‌بینی یه موضوعی تو کشور دستاویز بشه؟ فقط فکر کنم یه مدل بود من تو ذهنم اومد، اونم موضوع فلسطین که اخیراً همین بحث عملیات 7 اکتبر بود که همه به اتفاق اومدن این خط رو تبیین کردن برای مخاطب و خیلی این خط تبیینی مهم بود تو کشور، این خط تبیینی عملیات 7 اکتبر و اون شکست ترمیم ناشدنی که رهبر انقلاب تو این حوزه گفتن. خب ما قبل از این یه سوژه داریم که آقای موضوعی میفرماین، خب یه خط تبیینی داریم اینجا بین رسانه‌های اصطلاحاً جریان انقلاب و یه خط ضد تبیین داریم تو رسانه‌های اونوری، حالا میتونه رسانه‌های فارسی زبان باشه و رسانه‌های داخلی کشور خودمون. اما تو حوزه فلسطینی نبود. این مدل تو کشور ما همچنان داره میلنگه، نیسته. ما برای مقابله با این فضا باید تدارک ذهنی، تدارک راهبردی، تدارک سازمانی ببینیم با یه همچین فضایی ما در ارتباطیم و داریم مقابله میکنیم. تو این فضا هم اصلا و ابدا نباید انتظار داشته باشیم که خب ما وقتی یه سوتی میدیم، یه حرفی میزنیم، مثلا فلان مقام مسئول میاد به اون سیسمونی گیت اصلا اعتبار میبخشیم، میگه مگه چه ایرادی داره، بقیه مگه ترکیه نمیرن؟ خب این کلمات باید حواسمون به این فضا باشه و اساسا یه مدیریت رسانه داخل کشور داشته باشیم. هر تصویری منتشر نشه، هر حرفی زده نشه. چرا؟ چون با یه سازمان رسانه‌ای مواجه هستیم، سازمانی که بر اساس راهبردها داره انجام عملیات میکنه. و نهایتا تمام اقدامی که داریم امروز میبینیم و خواهیم دید، اعتقاد شخصیمه، بند به بند یعنی اون عملیات اجرایی کف میدانی طرح اسکاد مدل، طرحی که تو سنای آمریکا بهمن ماه سال 95 ارائه شد و در حال حاضر اجرا میشه.
بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای پاشاوند. به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبه در اینجا رسیدیم. امروز همونطور که مستظر بودید در خدمت آقایان دکتر داوودی و همینطور جناب آقای فرهاد پاشاوند کارشناس مسائل رسانه و راهبردی بودیم و به موضوع و بحث خانش‌های جهت‌دار در ادبیات رسانه‌های بیگانه و بازتاب معکوس در زمینه رویدادها و تحولات در ایران پرداختیم. در این مسیر از مدل سازی‌ها، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای پرده برداری شد. من از تمام شما مخاطبان عزیز و گرامی که در این مسیر با ما همراه بودید کمال سپاسگزاری رو دارم. تا برنامه دیگه که همراه شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. با یک نفس تمام جهنم شود بهشت، گویند اگر جهنمیان یک صدا حسین. یا علی و خدا نگهدار.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند. حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم. تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.